السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان محبوب دل عالمیان در جوار ذریه پیامبر، مکان شریف، زمان شریف، بر سفره قرآن کریم، سوره کهف، آیات 71 تا 82. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. به روان پاک شهیدان، از شهیدان صدر اسلام تا شهیدان انقلاب اسلامی ایران، شهیدانی که در این سرزمین خفته‌اند و امامزادگانی که ما در جوار اونها نشسته ایم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین و عالمانی که در این سرزمین خفته‌اند صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. یکی از توصیه‌های قرآن که زیاد هم تکرار شده، سفارش به سفر و مسافرت. منتها با چه انگیزه ای؟ تقریبا 39 انگیزه در قرآن برای سفر و مسافرت آمده، مثل سفر برای عبادت، سفر برای تجارت، سفر برای سازندگی، سفر برای تحقیق و پژوهش، سفر برای دید و بازدید. یکی از اون سفرها، انگیزه ها، هم سفر علمی است برای آموزش. قصه ای را از سوره کهف در هفته گذشته آغاز کردیم که خداوند به پیامبرش موسی بن عمران فرمود باید بری شاگردی کنی. استاد کجاست؟ محل تلاقی دو آبراه در جنوب سرزمین مصر. موسی بن عمران هم جوانی را با خود همراه کرد و قضایای پیش آمد و بالاخره استاد را پیدا کرد. خیلی با احترام مؤدبانه از استاد تقاضا کرد اجازه می‌فرمایید من شاگردی شما را بکنم و از اون معارفی که مایه رشد است از شما بیاموزم. استاد یه شرط گذاشت برای شاگرد. چی بود اون شرط؟ اون شرط این بود که تا من خودم جواب نگفتم شما سوال نپرسی، هر چی دیدی نگاه کن. خب اینم برای شاگرد سخته. شاگرد هم گفت چشم، ما سوال نمی کنیم. این آموزش طی یک سفر آغاز شده که از آیه 71 میخوام با صلوات شما آغاز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و فانطلقا. استاد و شاگرد به راه افتادند. حتی تا اذا رکبا فی السفینه. سفرم تا حالا خشکی بود، از این به بعد سفر دریایی آغاز شد. سوار بر یک کشتی شدند. خرقها، همین که نشستن تو کشتی، استاد شروع کرد به سوراخ کردن کشتی. قال، شاگرد گفت اخرقتها، داری کشتی رو سوراخ میکنی؟ لتغرق اهلها، مسافران کشتی رو میخوای غرق کنی؟ لقد جئت شیئا امرا، این کار ناپسندی است که داری انجام میدی. بنا به چی بود؟ بنا این بود که شاگرد سوال نکنه، اما شاگرد بی صبری کرد و سوال کرد. استاد گفت قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، من از روز اول نگفتم صبر تو کمه، تو طاقت نمیاری کارهای مرا تحلیل کنی؟ شاگرد گفت قال لا تؤاخذنی، حضرت استاد نه من رو تنبیه نکن، مؤاخذه نکن، به ما نسی تو، من اون قولی که داده بودم این قول رو عمل نکردم، درسته حق با شما هست. لا ترهقنی من امری اسرا، خواهش میکنم سخت نگیر، درسته قرار ما این بود که من سوال نپرسم، قرار ما این بود که من طاقت بیارم هر وقت شما صلاح دانستید توضیح بدید، ولی من کم صبری کردم. فانطلقا، به راه ادامه دادن. حتی اذا لقیا غلاما فقتله، رسیدن به یک پسری، استاد زد اون پسر را کشت. قال، شاگرد گفت بنا بود صبوری کنه ها. ببینید آقایان خانم ها، خداوند حرفایی رو تو این دنیا میخواد به ما یاد بده، بعضی از اون حرفا رو با قصه ها یاد داده. تقریبا در قرآن 260 قصه هست. قصه ها نه برای سرگرمی، درس هایی در این قصه ها هست. مثل این قصه، اسرارآمیزترین قصه های خدا در سوره کهفه، 3 قصه پر رمز و راز. این قصه ای که ما الان تعریف میکنیم داره پرده برداری میکنه از حقایقی که تو زندگی های ما هست. گاهی حوادثی را میبینیم برای ما سؤاله، چرا؟ چرا این بچه از دنیا رفت؟ چرا این آقا این کارو میکنه؟ اما اگر حوصله کنیم یه ولی خدا را پیدا بکنیم، توضیحاتی که او بدهد ما را آرام خواهد کرد. در حقیقت این قصه استاد و شاگرد رو خدا برای ما توضیح میده تا ما در طی زندگی مسائلی که برامون پیش میاد گاهی یه علامت سوال میذاریم مقابل خدا، چرا خدا این کارو میکنه؟ خودمون توجیهی نداریم. این قصه بیانگر پرسش هایی است که ما در طی زندگی برامون پیش میاد براش جواب نداریم. رسیدن به یک پسری، استاد زد اون پسر را کشت. شاگرد هم قول داده که حرف نزنه، ولی نتونست خودشو نگه داره، دوباره به سخن آمد. قال، شاگرد با حالت اعتراضگونه گفت اقتلت نفسا، یک کسی را کشتی، زکیتا بیگناه، به غیر نفس، بدون اینکه کسی را کشته باشه. حالا اگر کسی قاتل باشه بینیم خب قصاص میکنیم، این جوونه، این نوجوونه برای چی کشتی بدون اینکه جرمی داشته باشه؟ لقد جئت شیئا نکرا، یه کار ناپسندی انجام دادی آقای استاد. استاد گفت قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، من نگفتم تو صبر نداری؟ معلوم میشه اگر ما بخواهیم معارف حقیقی را بیاموزیم تحمل لازمه، حوصله لازمه، صبوری لازمه، یه مقداری حوصله کنیم. شاید اون معارف را شنیدیم، قانع بشیم، بی حوصلگی به خرج ندیم، ناصبوری نکنیم. یه قصه ایست که پروین اعتصامی از خودش به شعر در آورده، شاید بعضی از شما شنیده باشید، که مرد سائلی هر روز می اومد گدایی می کرد و مردم یه کمکی به اون می کردند و یه روز هر چه کرد کسی به او کمک نکرد. غروب هنگام شد و آمد نزد آسیابانی، گفت به خدا من ندار هستم، نقش بازی نمی کنم، زنم مریضه، بچه هم مریضن، چیزی نداریم. اون آسیابان هم یه دامن گندم به او داد و اونم دامنشو گره زد و راهی خانه شد و هنوز به خانه نرسیده، هوا تاریک شده بود، شروع کرد با خدا حرف زدن. گفت ای خدا گره به کارم افتاده، زنم مریضه، بچه هم گرفتارن، ندارم، بیا و گره از کار من واکن. آقا ناگهان این گره باز شد و گندم ریخت، عصبانی شد، شروع کرد با خدا بد و بیرا گفتن. تو چه خدایی هستی در عمر دیگه گره وا کردی، اونم غلط، کی ما گفتیم این گره رو وا کن؟ گفتم تو زندگی من گره پیش آمده، تازه اون گره را وا نکردی، این گره وا کردنت دیگر چه بود؟ حتما برای شما هم این صحنه پیش آمده. چاره ای نداشت، در اون تاریکی نشست و این دونه دونه گندما رو از تو خاکا سوا می کرد و همه تو که داشت بر می داشت، دستش رسید به یه جواهری. این دفعه شروع کرد گریستن، گفت خدایا نمی دانستم می خوای با من چه بکنی، نمی دانستم گره من رو چجور می خواستی وا کنی، من ناصبوری کردم، نگفتم صبر نداری؟ قال، شاگرد گفت ان سألتک عن شیء بعدها، اگر از این به بعد باز من سوال کردم، فلا تو صاحبنی، دیگه قهر کن با من، همراهی نکن با من. قد بلغت من لدنی عذرا، از طرف من شما معذور هستی، این دفعه دیگه مرا از کلاس بیرون بکنی من هیچی نمیگم. فانطلقا، ادامه راه دادن، حتی اذا اتیا اهل قریت، به اهالی روستایی رسیدن، استطعما اهلها، گرسنه بودن، از مردم اون روستا غذا خواستن، فابوا ان یضیفوهما، اونا مردم بی‌معرفتی بودن، بهشون غذا ندادن، فوجدا فیها جدارن، تو روستا تو قریه رسیدن به یه دیواری، یرید این قوه، این دیواره داشت فرو میریخت، فاقامهو، استاد شروع کرد با شکم گرسنه دیواره رو تعمیر کردن، قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، شاگرد دوباره بی صبری کرد، گو آقا اینا همه آدمایی هستن که ما قضا خواستیم، بی معرفت ها به ما ندادن، حالا دیوارشون رو تعمیر میکنی، لاقل یه مزد بگیر، یه پول بگیر. استاد گفت قال هذا فراق بيني وبينك، دیگه ما باید از هم جدا بشیم، تو شاگرد بی حوصله ای هستی، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، حالا برات توضیح میدم جاهایی که نتونستی صبر بکنی چرا من این کارا رو کردم. خوب گوش کن، بعدم دیگه دوره شاگردی به سر رسید. اما السفینه، اما اون قصه کشتی که ما وقتی نشستیم من شروع کردم به سوراخ کردن، شما هم اعتراض کردین. قصهش این بود، حاکم ظالمی در اونجا بود، مأموران حاکم کشتی های نو را می گرفتن. این کشتی هم از جمعی از فقرا بود، به قول امروزی ها به صورت تعاونی پول رو هم گذاشته بودن، سرمایه گذاری کرده بودن، این کشتی رو ازش کسب درآمد می کردن. من دیدم این کشتی اگر برسد به اون ایستگاهی که مأمورا هستن مصادره خواهد شد، یه تعدادی خانواده زندگیشون به خطر میفته. سوراخ کردم که این بره جزء کشتی های عیبدار مصادره نشه. علت کار من این بود. اما سفینه، قصه کشتی، فکانت لمساکین، این مال بیچاره ها بود، یعملون فی البحر، شغلشون یه شغل مسافرکشی مثلا در دریا بود. فأردت أن أعيبها، من خواستم یه ایرادی به اون کشتی وارد کنم. و کان وراءهم ملک، یه حاکمی در اون منطقه بود، یأخذ كل سفینة غصبا، هر کشتی نوی را مصادره میکرد. من این کارو کردم. خب شاگرد وقتی این رو شنید آرام شد. و از اول ما میدانستیم چرا خدا این کار رو میکنه، چرا خدا ظالمین را نابود نمیکنه. اون سالهای آخر جنگ یک کسی آمد پیش من گفت من دیگه به حرفای شما آخونده عقیده ندارم. گفتیم چرا؟ گفت شما هی میگید خداوند ظالم را نابود میکنه، این صدام رو چرا نابود نمیکنه؟ این همه آدم کشته، این همه خانواده را داغدار کرده، این همه جوان در زندانها، این همه مجروح، شما میگید لنهلکن الظالمین. لا یعنی حتما، نون تشدیددار آخر فعل مضارع یعنی 100%، حتما 100% ظالمین را هلاک میکو. ما هلاک ندیدیم. من گفتم برادر عزیز من که خدا نیستم، خدا وعدهشو داده اما زمانش به عهده خودشه. بر اساس چه مصالحی این ظالم باید هلاکتش به تأخیر بیفتد؟ اینو من اطلاع ندارم، اون به حکمت خدا برمیگردد. ما وظیفمون صبوریه. امام زین العابدین علیه السلام بعد از واقعه عاشورا صبوری میکرد. لشکر یزید به مدینه حمله کردند، به مکه حمله کردند، صبوری میکرد تا پایان عمر اونها فرا برسد. یه مقداری حوصله لازمه تا ما پس پرده را، باطن امور را اطلاع پیدا کنیم، این دفعه قانع خواهیم شد. این قصه اول. قصه دوم، و اما الغلام، غلام یعنی پسر، اما قصه اون پسری که من زدم او را کشتم. فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادر این پسر مؤمن بودن. این پسرم بچه شری بود، میخواست پدر و مادرش رو منحرف کنه، کافر کنه، طاغی کنه، سرکش کنه، بدبخت کنه. منم زدم این پسر رو کشتم. مگه آدم حق داره همچین کاری بکنه؟ نه. آخر قصه میفرماید من این کار رو به فرمان خدا کردم، ما الان حق نداریم چنین کاری بکنیم. یعنی در حقیقت تحلیل بعضی از حوادث اینه، یک کسی در یه خانه از دنیا میره، چه میدانیم رازش چیه؟ شاید همه جا نمیتونیم این حرف رو بزنیم، شاید دلیلش این باشه. من به فرمان خدا این پسر ناباب را کشتم تا اون پدر و مادر نجات پیدا کنن. به عوضش خداوند فرزند صالحی به اونها داد، اون فرزند صالح هم یه دختر صالحی بود. فخشینا ایرهقهما طغیانا و کفرا، ما ترسیدیم که این پسر، این پدر و مادر صالح را از راه درست، از صراط مستقیم، از ارتباط با خدا جدا کند، ببرد بدبخت کند. اینو زدیم کشتیم. فعردنا، ما خواستیم ایبدلهما رب بهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. نیت ما این بود خداوند یه فرزند دیگری که پاکیزه تر، عاطفی تر، با محبت تر باشد اون رو بدهد. خب قصه اون دیواره چی بود؟ و عمل جدار، اون دیواری که ما بنایی کردیم، تعمیر کردم، فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، برای دو تا پسر یتیم بود در شهر. و کان تحته کنز لهما، بابای اون بچه های یتیم یه گنجی را پیشبینی کرده بود برای آینده اونها، زیر دیوار قایم کرده بود. دیوار داشت خراب میشد، اگر مردم میفهمیدن میومدن اون گنج را میبردن، این بچه ها بدون پشتوانه میماندن. و کان ابوهما صالحا، بابای اون یتیمان صالح بود. معلوم میشه اگر پدری، اگر مادری صالح باشه، خداوند نه به او، نه به بچه های او، حتی پس از مرد به نسل او، به ذریه او عنایت میکنه. دو تا پیغمبر رو میفرسته برای اینکه آثار اون پدر را، اون پدر بزرگ را حراست کنه. چه اسراری در این قصه ها هست. قصه اون دیوار هم این بود. فعراد ربک، پروردگار تو خواست، ایبلغا اشدهما، این دوتا یتیم به سن رشد، به سن مثلا 18 سالگی برسن، خودشون بتونن تصمیم گیری کنن برای داراییشون، حیف و میل نشه. و یستخرجا کنزهما، اون گنج رو حتما پدر یه وصیت نامه نوشته بوده که مثلا کجا هست، گنج رو بردارن برای زندگیشون به کار ببرن. رحمتا من ربک، این لطفی بود از جانب پروردگارت که برای این بچه ها قرار داده بود. ضمناً بدان و ما فعلته عن امری، این کارا رو من سر خود نکردم، کشتی سوراخ کردم، اون پسر را کشتم، یا اون اینها همه فرمانهای خدا بود. ذالک تأویل ما لم تستع علیه صبرا، این تحلیل و معنای کارهایی بود که من کردم تو طاقت نیاوردی. چی گفتیم امشب؟ اولین حرفی که امشب زدیم این بود که قرآن بارها و بارها ما را توصیه میکند به سفر و مسافرت. الان هم فصل تابستان فرا میرسد، شما هم که ماشین دارید الحمدلله، پول هم بگید دارین دیگه، بله پول به نظرم داشته باشه. شما حساب بکنید توی همین عید نوروز که مردم هم میگن پول نداریم، 20 میلیون سفر صورت گرفته، تو تابستان حتما میشه 100 میلیون. اگر میخوام قرآنی باشیم یه کاری کنیم، ضمن تفریح یه چیزی یاد بگیریم. قرآن میفرماید سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق، از تهران به سلامت به اتفاق خانواده میخواد برید به پابوس امام رضا علیه السلام، میرسید به جنگل های گلستان، یکی دو سه ساعت با اعضای خانواده نگاه کن این درخت ها رو چی کاشته، چند ده فرسخ این گونه های مختلف درختان، طراح کیه، ناظر کیه، سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، این رودخانه ها را، این مراتع را، این کوه ها را، این دریاها را چه کسی به چه منظوری آفریده. سفرهام رو با دانایی همراه کنیم، با آگاهی همراه کنیم، سفرها را مثل سفر موسی بن عمران و استادش خضر با آموزش همراه کنیم. پدر داره رانندگی میکنه، من حالا اخلاقم اینه در حال رانندگی همش حرف میزنم، از بچه ها سوال میکنم، خودم براشون قصه میگم. یه کاری کنیم که طی این سفری که میریم و برمیگردیم در حافظه این بچه ها درس های خیالی، نه درس های حقیقی. خوشمزه ترین حرف ها هم قصه ها هست، درست ترین قصه ها رو هم خدا بیان کرده. نحنو نقص علیک احسن القصص، ما که خدا هستیم برای شما شیرین ترین قصه ها رو. اگرم بلد نیستیم یه کتابی برداریم، مثلا با قطار داره سفر میکنه، از تهران تا مشهد مثلا 12 ساعته، 4-5 ساعتش خواب هستیم، 2-3 ساعت هم گفتگو، 2 ساعتش که میتونیم یه حرف قرآنی بزنیم. در قرآن کریم حداقل 30 تا سفرنامه آمده. از این سفرنامه های قرآنی، سفر به قصد عبادت، سفر به قصد تجارت، سفر برای کمک رسانی، سفر برای کمک گرفتن، سفر برای سازندگی، سفر برای تبلیغ دین، سفر برای تحصیل علم. خیلی شیرین، خیلی شیرین. چند تا دعا کنم شما رو بسپرم به دعای کمه. خدایا شیرینی آیات کتابت را به ما بچشان. همه کسانی که ما را با قرآن آشنا کردن بر سفره احسانت مهمان کن. خدای بچه های ما را علاقمند به قرآن قرار بده. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی حفظ بفرما. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرستیم.